از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشند. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای دوستدار زیبایی ها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین باز هم تشکر. آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان در این ماه مبارک و عزیز داریم. در ادامه بحثای گذشته در ماه مبارک رمضان که تقریبا با بیماری ها و امراض مختلف در ماه رمضان پرداختیم، امروز هم می‌خواهیم که در مورد یکی از بیماری‌های خاصی دیگه و یکی از شایع‌ترین مریضی‌ها در بدن انسان صحبت بکنیم، در رابطه با بیماری‌های مختلف گرده یا کلیه. در خدمت دکتر معالج محترم دکتر منوچهر امینی، نفرولوژیست یا فوق تخصص امراض داخلی کلیه هستیم که انشاءالله بتانیم در مورد مشکلات مختلف کلیوی، بیماری های کلیه با ایشان صحبت بکنیم. امروز بدون شک تعریف از فانکشن و فعالیت کلیه ها را با هم خواهیم داشت، بیماری ها و امراض مختلف کلیه را یک مرور خواهیم کرد و ای که سلامت گرده ها در ماه مبارک رمضان چگونه خواهد بود، شرایط افرادی که امراض و بیماری مختلف کلیه و گرده دارند، اینا با توجه به مریضیشان چگونه میتونن روزه بگیرن، همه اینا را انشالله در خدمت دکتر صاحب امینی هستیم مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. شما عزیزان شرمنده برای ارتباط گرفتن و اظهار نظر و ارائه پیشنهاد و انتقاد تلفن ها و راه های ارتباطی ما را یادداشت بفرمایین. 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران شماره تلفن ها و سامانه پیامکی ماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. امید است که پیام ها و انتقادات و نظراتتان بر ما ارسال کنین تا ما از اونا استفاده بکنیم. سلام و احترام ما را بپذیرین دکتر صاحب.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشن.
سپاس و تشکر از اینکه وقت گذاشتین که ما در این ماه مبارک در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، امروز میخواییم در مورد شرایط افراد با بیماری های گرده یا کلیه در ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم. خواهش مندم که در اول یک خلاصی از عملکرد و نقش و فعالیت گرده ها در بدن ما انسان ها صحبت بکنین که گرده ها و کلیه ها چی رول و فعالیت هایی را در زندگی و سلامت ما دارن، تا بعد ببینیم که در ماه مبارک رمضان که شنوندگان ما روزه دار هستن چی نکات و موضوعاتی را باید مراعات بکنن برای سلامت خود و برای یک روزه داری مفید و مناسب.
بله، همونطور که در آیه شریفه می فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. خدمتتون عرض کنم طبیعتاً سوالاتی ممکنه برای شنوندگان عزیز ایجاد که آیا ماه رمضان و روزه‌داری میتونه تأثیری بر سلامت داشته باشه یا نه. از جمله این اعضا که خیلی در مورد اون صحبت میشه و یا سوال هست کلیه‌ها هستن که در این مورد بنده در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم. کلیه‌های ما که همون قلوه‌های ما هست، دو عضو لوبیایی شکل هستن که در کنار ستون فقرات کمری تقریبا میشه گفت یک پنجم خون بدن رو و خونی که قلب پمپاژ میکنه به خودش اختصاص میده.
بله،
یعنی با وزن 150 گرمی که اینها مجموعاً دارن در میانگین دریافت خون 40 برابر میانگین اعضای دیگه خون رو به خودشون اختصاص و این نه برای مصارف شخصی خودشون هست، بلکه همونطور که شما سوال فرمودید که چطور کار میکنه، در واقع کلیه ها تنظیم کننده ذرات بدن ما، ذراتی که در خون هستن و همچنین حجم مایعات بدن ما هست.
بله،
و دستور خونسازی رو به مغز استخوان ما از طرف کلیه ها داریم، چرا که اکسیژن موجود در بافت های مختلف در کلیه هاست که به پایین ترین سطح خودش میرسه به علت مصرف بسیار اکسیژن که در این عضو وجود داره و اون به علت پمپ های بسیار ریز روی سلول هاست که عمل کرد دارن. در مورد نحوه عمل کرد کلیه ها باید به این شکل عرض کنم که بعد از این که خون وارد کلیه میشه، شریان و سرخرگ کلیه به 1,000,000 شاخه تقسیم میشه.
بله،
و هر شاخه وارد یک فضای مدور میشه به نام گلومرول و همون شاخه خودش به 7 یا چند شاخه تقسیم میشه که مونگرک‌های بسیار ریزی هستن و این مونگرک‌ها طوری طراحی شدن که میتونن آب خون رو یعنی پلاسما رو از خودشون عبور بدن و اون مایع یعنی پلاسما که البته گلبول قرمز، پروتئین و امثال اینها نمیتونه عبور کنه، ولی ذرات ریزی که در اون هستن مثل کلسیوم، مثل گلوکوز، پتاسیم، سدیم از گلومرولا عبور میکنن، از مویرک ها وارد فضای توبولی یعنی در واقع لوله های بسیار باریک میشن که اینها پوشیده شدن از سلول های تخصصی و به این ترتیب ما در شبانه روز حدود 150 الی 180 لیتر از آب خونمون وارد این لوله ها یعنی توبول ها میشه و بازجذب میشه.
بله،
در این بازجذب سلول های تخصصی در قسمت های مختلف هر کدوم روی تنظیم ذرات و آب کار میکنن. ما ذرات بدنمون به دقت تنظیم میشه.
با توجه به شیوع و زیاد بودن مشکل سنگ گرده یا کلیه، دکتر صاحب، در جامعه و میان افراد، در ابتدا اگر لطف کنین در رابطه با همین مریضی به ما معلومات بدین که افرادی که مشکل و مریضی سنگ گرده یا کلیه دارن در ماه رمضان اینا ممکن است که دچار مشکل شوند و چه کار باید بکنن که در این ماه از نظر مراقبت و حفظ سلامتی روزه بگیرن و مشکلاتی هم نداشته باشن.
متاسفانه سنگ کلیه فقط بحث درد اون نیست، البته مریض یکی از شدیدترین دردهایی رو که میتونه تجربه کنه همین درد سنگ کلیه هست که در زمان عبور سنگ ایجاد میشه، ولی متاسفانه در کسانی که سنگسازیشون متعدد هست میتونه نارسایی کلیه هم ایجاد کار کلیه رو کم کنه و یکی از چیزهایی که ما رو نگران میکنه علاوه بر این سنگی که از کلیه وارد خالب میشه، این لوله‌ای که بین کلیه و مثانه هست و میخواد عبور کنه، گاهی وقتا اونجا به مدت طولانی گیر میکنه و میتونه ایجاد عفونت ادراری کنه و گاهی وقتا اگه زود درمان نشه این عفونت میتونه وارد خون بشه و بیماری سنگینی محسوب میشه.
بله،
لذا ما توصیه‌مون این هست در کسانی که سابقه خانوادگی سنگ کلیه دارن افراد حداقل یه آزمایش کلیه، یه آزمایش خون بدن، یه آزمایش ادرار و ایرادی نداره که سونوگرافی هم انجام بدن. ما از سنگ‌هایی که هنوز حرکت نکردن در کلیه و هیچ دردی ایجاد نکردن بتونیم آگاهی پیدا کنیم و زودتر درمان رو شروع کنیم. اما در مورد علت سنگ کلیه مستحضرید که علت سنگ سازی دو چیز هست، یا مواد سنگ ساز از کلیه ها بیش از حد دفع میشه، یا مواد مهار کننده که باید در کلیه های ما به طور معمول ساخته میشه و باید دفع شه، اون نقصی در تولید مواد مهار کننده سنگ سازی هست.
بله،
علت این که این مواد تو کلیه هستن به این علتی که ما عرض کردم کلیه هامون حدود 150 الی 180 لیتر از آب خونه، این پلاسما رو از خودش عبور میده و از بافتهاش عبور میده، بازجذب میکنه، لذا املاح خیلی زیادی وارد بافتهای کلیه میشن. فقط بحث عبور اونها نیست، بلکه بازجذب که میشن از داخل سلول ها و کنار سلول ها بازجذب، لذا در معرض املاح خیلی زیادی هستن. لذا کلیه طوری طراحی شدن که مواد مهار کننده هم داره، ولی مثل هر بیماری دیگه یک کسی ممکنه که اون مواد مهار کننده رو کمتر در بدنش داشته باشه به علتی نقص که در بدنشون هست، و یا اینکه مواد سنگساز رو بیشتر دفع کنن.
بله،
من از بعضی از مواد سنگساز که میتونم اسم ببرم، کسانی هستن که کلسیوم زیاد دفع میکنن، یعنی کلسیوم مواد غذاییشون هم خیلی زیاد نباشه، ولی به علت نقصی که در بدن اونها هست کلسیوم خیلی زیادی میتونن دفع کنن. این یکی از عوامل است. عاملی دیگه اگزالات هست. اگزالات در بعضی کسانی که عاشق مثلا مواد غذایی با اگزالات بالا هستن، مثلا عاشق گوجه فرنگی هستن ظهر و شب و یا آجیل هستن و زیاد مصرف میکنن، و در قبال این، در کنار این، اسید اوریک، بعضیا تولید اسید اوریک در بدنشون زیاد هست.
بله،
که البته کسانی که گوشت قرمز زیاد هم میخورن، اینها هم مستعد دفع اسید اوریک زیاد هستن. البته یه نوع در مورد اگزالات که عرض کردم در گوجه فرنگی و آجیل و اینها اگه زیاد مصرف بشه میتونه مؤثر باشه. یک نقص در کبد هست که البته شایع نیست، که در اونجا اگزالات به علت اون نقص در کبد ساخته میشه و از کلیه ها دفع میشه. این از موادی که سنگساز هستن، مواد عمده‌ای که سنگ. اما موادی که مهار کننده هستن و بعد به اندازه کافی وارد ادرار بشن از کلیه، مهمترین اونها سیتراته. سیتراتی هست که مانع از چسبیدن کریستال ها به هم میشه و مانع از سنگسازی.
بله،
بعضی ها به علت نقصی که در بدنشون هست در سلولای کلیه سیترات کافی نمیتونن بسازن، درنچه اینها هم مستعد سنگسازی هستن. البته کسانی که گوشت قرمز زیاد مصرف میکنن، اونها سیترات ادرارشون کم میشه و به این ترتیب اونها هم مستعد سنگسازی میشن.
بله،
البته کسانی که در کنار این نقص مصرف آبشون هم خیلی کم باشه، مثلا خیلی درگیر کار هستن، تعریق زیاد دارن و توجهی ندارن که بعد به میزان معمول مایه بخورن، خب این هم یه عامل درجه بعدی میتونه باشه. اینها به طور خلاصه عوامل سنگساز هستن. اما در مورد این که آیا میتونن روزه بگیرن یا نه، ضمن این که من از ابتدا عرض میکنم حتما بیماران عزیز با پزشکشون که در جریان ریز کارهای اونا هست، در واقع بیماری اونا و اقدامات تشخیصی و درمانی که انجام شده، حتما با اونا در میان بذارم، ولی بنده اینجا کلیات امر رو عرض میکنم.
بله،
روزه‌داری به عنوان یه پدیده فیزیولوژیکه، یعنی پدیده طبیعی است. یعنی اگر ما مثلا فرض میکنیم یه چند ساعت غذا نخوریم، خب کبد مواد غذایی رو آزاد میکنه. اگر فرض میکنیم یه مدت آب نخوریم، کلیه ها آب بدن رو نگه میداره و اجازه دفع نمیده. اینها پدیده‌ای هستن که بدن به طور طبیعی به اونها واکنش نشون میده. ولی خب کسی ممکنه سوال کنه آیا من که در روزه داری آب کم میخورم ممکنه سنگسازیم بیشتر شه؟ کسی که نقص در بدنش نداره برای سنگسازی، معمولاً این پدیده باعث سنگسازی نخواهد شد. مضاف بر این در روزه‌داری، کسی که برای چند ساعت بیش از معمول آب نمیخوره، مواد غذایی رو هم در کنار اون مصرف نمیکنه. این تفاوتش هست با کسانی که مواد غذایی حاوی مواد سنگساز رو بیشتر مصرف میکنن ولی آب نارش نمیخورن. لذا مواد غذایی که حاوی مواد سنگساز هستن اون هم خورده نمیشه، در نتیجه این یک تعادل بین اینها برقرار میشه.
بله.
و البته خب کسانی که روزه دار هستن وقتی که میخوان شروع بکنن، خب توصیه میشه اول با مایعات گرم شروع بکنن، و در کسانی که سنگساز هستن توصیه میشه که در طی شب هم به تدریج یه مقدار که با غذا فاصله داده شد مایعات مصرف کنن که تا سحر اون مایعات بدن تکمیل هست. و البته خب همکاران تغذیه بارها این رو دوباره تکرار کردن که مصرف میوه و سبزیجات کافی که حاوی فیبر هستن آب رو در روده نگه میدارن و به تدریج این آب رو اجازه میدن جذب شه، یعنی در طول روز آب از روده ها به تدریج جذب، در واقع روده در اینجا در حضور فیبرا مثل مخزن
عمل. خب عزیزان شنونده، یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم و بعد با حضور دکتر صاحب در خدمتتان خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه. همیشه هر مشکلی از یه ناهماهنگی، یه اختلال به وجود میاد. بیماری دیابت هم از اختلال در سوخت و ساز بدن در قند خون بدن ایجاد میشه. یعنی اینکه یا انسولین در بدن وجود نداره، یا اگر وجود داره به اندازه کافی نیست، و یا اینکه سلول‌ها در برابر این انسولین مقاومت نشون میدن. اینجاست که قند خون بدن از تعادل خارج میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص قدرت. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد، دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست، دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولاً هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولاً در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. این دیابت ها رو میگه ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن قده لوزال معده‌اش رو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده‌ای تو قده لوزال معده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا ما باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه، ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع 2 دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه، فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش موثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره. اگر ما علت رو بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
خیلی از ماها در اطرافمون افرادی رو میشناسیم که با دیابت دارن دست و پنجه نرم میکنن و از زندگی لذت نمیبرن و زندگی عادیشون دچار مشکلات بسیار زیادی شده. اما میخوایم اینو بهتون بگیم که پزشکان زیادی معتقدن که میشه دیابت را کنترل کرد و فرد به زندگی عادی برگرده و عمر طبیعی داشته باشه و سالیان سال در کنار دیابت کنترل شده زندگی کنه. پس ما باید این مهارت ها را خیلی خوب یاد بگیریم. این خبر خوبیه.
شنوندگان عزیز و گرانقدر، سپاس از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و ممنون از اینکه ما را همچنان تعقیب میکنین. در بخش اول برنامه امروز دکتر صاحب امینی فوق تخصص امراض کلیه و گرده یا نفرولوژیست در مورد نقش و فعالیت گرده ها یا کلیه صحبت کردند. نکات بسیار مفید و ارزشمندی را در زمینه عملکرد گرده ها گفتند. همینطور با توجه به ماه رمضان در رابطه با کسانی که مشکل و مریضی سنگ کلیه ها یا گرده دارند مفصل گفتگو شد و در مورد خود مریضی و شرایط روزه گرفتن برای این افراد صحبت های مفیدی انجام شد که ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، از اونجایی که کنترل و معالجه فشار خون بالا یا هایپرتنشن هم در حوزه تخصص شماست، لذا یکی از سوالات ایست که آیا علت فشار خون فقط گرده ها و کلیه هاست یا نه دلایل دیگی هم میتونه داشته باشه؟ و دیگه یکی، کسی که مریضی فشار خون بالا یا هایپرتنشن داره آیا میتونه روزه بگیره و چه مسائل را باید رعایت کنه؟
بله، خدمتتون عرض کنم فشار خون دومین عامل نارسایی کلیه و کم شدن کار کلیه هست بعد از دیابت و قند خون بالا.
بله،
کسی که فشار خونش با رژیم غذایی و مصرف داروها کنترل هست در روزه‌داری معمولا دچار مشکل نخواهد شد از جهت کنترل فشار خون، چون داروهایی که در این دوره مصرف میشن معمولا 24 ساعت رو پوشش میدن و اگر کسی دو بار در روز دارو میخوره، خب میتونه یکیشو در سحر بخوره، یکیشو کمی بعد از افطار بخوره. به این ترتیب معمولا فشار خونها در ماه مبارک کنترل هست، ولی اگر کسی به هر علت ممکنه فشارش بالا پایین شه، خب قرص رو میتونه فرض میکنیم یه مختصری اگه فشارش افت میکنه که معمولا افت فشار نداریم، یه مقدار دارو رو با مشورت پزشکشون کاهش بدن. و خدمتتون عرض کنم یکی از عوامل ایجاد فشار خون رژیم غذایی نامناسب است و وزن بالا. اگه کسی بتونه از این فرصت ماه رمضان استفاده کنه و بتونه یک مقدار وزنش رو و رژیم غذایی و عاداتش رو تغییر بده، خب این کمکی هست به کنترل فشار خون.
بله،
اما در مورد اون نکته دیگه یادم اومد که آیا کلیه ها شایع ترین علت فشار خون هستن؟ نه، کلیه ها شایع ترین علت فشار خون های ثانویه هستن، یعنی فشار خونی که علتش رو ما میتونیم پیدا بکنیم، بیشترین عاملش رو ما در کلیه پیدا میکنیم. مثلا مریضی که دیابتی هست کلیه رو درگیر کرده، این فشار خون بالا میاد و یکی از علل شایع فشار خون به علت درگیری کلیه است. و عوامل دیگه، یا کسانی که کیست‌های متعدد کلیه دارن یا بیماری‌های سیستم ایمنی کلیه رو که بهشون نفریت گلومرولوپاتی میگیم و پروتئین و خون و اینها دفع میکنن و بیماری‌های دیگه.
بله،
گاهی وقتا ممکنه مثلا در موارد نادر تنگی رگ‌های کلیه ایجاد بشه که اونم ایجاد فشار، ولی به طور کلی بیش از 90-95% فشار خونها علت اونها تشخیص داده نمیشه. 5-10% ما میتونیم تشخیص بدیم علت فشار خون چیه، بیشتر اونها در کلیه است. بیشتر عللی که میتونیم پیدا کنیم در کلیه ها هستن و به میزان کمتر در قده فوق کلیه.
بله،
اما از اون عللی هم که ناشناخته هنوز باقی موندن، صاحب نظران اعتقادشون بر این است باز هم بیشترین علتش در خود کلیه است.
خب سپاس از محترم دکتر امینی، انشاءالله ما در جلسه بعد باز هم در خدمت ایشان خواهیم بود. از ایشان و شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. آدرس ما parstoday.ir/dari. خدا حافظتان.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید، اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی،
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان، همبستگی و با همی با پاخزین تا بسازین سرزمین مادری افغانستان، این سرزمین خوب
وطن‌دارین وطن را،
بیا با هم بسازیم وطن‌دارین وطن را،
بیا با هم بسازیم وطن‌دارین وطن را،
بیا با هم بخوانیم سرود ساختن را،
بیا با هم بخوانیم سرود
من نخواهد من و تو یار باشیم، برای خاک میهن بیا غم خوار باشیم، ببین دشمن نخواهد من و تو یار باشیم، برای خاک میهن بیا غم خوار باشیم، من و تو ما نگردیم اگر با هم نباشیم، من و تو ما
سپاس و تشکری داریم از همراهیتان تا بدین لحظه. از علاقمندان به کتاب کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند. با مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عصر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب، خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری با شما هستیم با ادامه خواندن داستان گل سرخ دلفگار. یعقوب چای می ریزد و زن دم در می نشیند. زن چرا نشست؟ حتما می خواهد چیزی بگوید. گوشه چادرش را که از زیر چانه رد کرده بالاتر می کشد. حرفی در دلش سنگینی کرده که باید بگوید. لابد از پشت پرده به همه چیز گوش می داده. خب مادر دختر است. حق دارد نگران باشد. حق دارد حرف بزند. مثل است که میگویند خیشی به خوشی، سودا به رضا. کار خیشی کار زور نیست. ما و شما صد که هی و هوی کنیم، وقتی دختر راضی نباشد فایده ندارد. دق میشوید خوب، خوش میشوید خوب، دختر راضی نیست. از روزی که همین گپ پیش آمده یک لقمه نان را بی گریه نخورده. این دختر برای تو خاتونی نمیتواند، نادان است. تو هم جای اولادم هستی. برو کسی را بیاور که یک چمچه آب گرم تو را داده بتواند. اژدها از جایش تکان خورد. مگر دختر به دل خود است؟ با پرده ای که زن از پشت آن وارد شده بود نگاه کرد. کی پشت دل دختر گشته؟ پرده را کنار زد و بند دست دختر را گرفت و بیرون کشید. خنده کنان به همه گفت: بیا و به این مردم ملاحظه کن که ای زبان خوش را می فهمند. باز خندید. مردواری گرفتم، به زور خود گرفتم. گرگ که خبر شود دهانش یخ می شود. چه کار می تواند بکند؟ جنگ می کند؟ جنگ کند. جنگ نادیده که نیستم. کاری کنم که دیگر نام خود را برده نتواند. زن با گوشه چادرش لبش را پاک کرد. اژدها گفت: با خدا دختر گناه ندارد. شما گپ به دهانش می اندازید. شما که بگویید بد است، او هم به گوش دلش می گیرد. کم پیش آن بیچاره بد بگویید. تا حالا هیچ دختری بالای گپ پدر و مادرش گپ نزده. توکل خود را با خدا کنید و بدهید. خوار و زار نمی شود. من دیگر ریش سفید و ریش سیاه آورده نمی توانم. ما مردم عسکریم. از ما ای بیر و شیبیر نیست، صاف و پوسکند است. زن حرفهایی را که در دلش بود خوب و بد کرد و گفت: شما آدم‌های کلان و نامدار باید خانه ارباب و داروغه بروید. دختر آدم‌های غریب برای شما کار نمی‌آید. بگذارید یگان گشتگر و مزدور را بدهیم. اژدها حوصله‌اش سر رفت. حالا کارم به جایی رسیده که بیایم با یک کمپیر کلکل کنم؟ اوف که شیطان چه می‌گوید؟ یک لگد با پهلوی زن زد و رفت پشت پرده و بند دست دختر را گرفت. یک قیل دختر اینقدر داردار؟ تا حالا از خدا می ترسیدم و الا همینقدر کار داری. بین آبادی سربالا و سرشیب رفت. همه دیدند که او دختر را گرفته. خب آخر اژدها گرفت. چشمش را صدقه. بی غیرت نبوده والا. گرگ دماغ سوخته اگر شب خبر شود شب می آید. اگر روز خبر شود روز. گفت چرت نزن مامه. من و یعقوب گپ را تمام کردیم. تو برو نان را بیاور که عسکرها گرسنه هستند. برف تا کمر بود که گرگ با افرادش وارد آبادی شد. دریشی ها، لیس و نول تفنگ ها با آسمان. مردم می دانستند که گرگ این بار شوخی ندارد. خدا خیر را پیش کند. جای یعقوب دیگر اینجا نیست. کجا شود بیچاره؟ کاش یک یعقوب بودی. کل مردم در خطرند. یکان چند نفر بروند خانه یعقوب. چند ریش سفید. خدای نکرده کدام گپ نشود. بابای سردار، خودت همراه شیرعلی داروغه و حسین بخشسوار برو. یعقوب چپنش را به شانه انداخته از در بیرون شد. از دیدن عسکرهایی که برف را زیر پایشان لگد می کردند حالش بد شد. گرگ تا چشمش با یعقوب افتاد گفت من امروز فقط آمدم که دختر ببرم. هم گوشم کر است و هم زبانم لال. امروز دیگر از پهلوی چپ برخواستم. دخترت را هم دیگر کار ندارم. فقط میخواهم ببرم تا ببینم کدام بچه با غیرت پیشم را گرفته میتواند. امروز میبرم. شام که شد بیا پس ببر. برو به گفتگوی دختر را بیاور. یعقوب رنگش پیک پرید. گفت پشت شر نگرد بچیم. بیایید خانه چای بخورید و گرم شوید. گفتم که من امروز گوشم نمیشنود. زود برو دختر را بگو که تیار شود. با هر کس راهی میکنی راهی کن. با مادرش میآید، با خودت میآید، تنها میآید. من امروز بی دختر از اینجا نمیروم.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب. کتاب.
پیامک هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری و ادامه خواندن کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری. یعقوب دست به شانه گرگ گذاشت و گفت هیچ کس پیشت را گرفتن نمیتواند. کاری نکن که مردم بخندند. گفت عزت و احترامت را نگاه دار و برو بیاور. اگر خودم رفتم و از خانه کشیدم باز گله نکنی. بابا چرا غمگینی؟ چرا دم در نشسته ای؟ بیا خانه. خانه آمدنم کار نمی آید بشیم. چرا بابا؟ مگر چی شده؟ هر چی شده بگو. بچیم، تو را یک گرگ از من طلب کرده. گفته اگر ندهم مرا میخورد. حالا چطور میتوانم تو را به دهان گرگ بدهم؟ اولادم هستی، اولاد شیرین است. خیر است بابا، بیا خانه نان بخور، فردا ببر مرا بده. یعقوب دهانش خشک شده بود. در دل گفت خدایا از این بی آبرویی. چپنش را که یک شانه شده بود راست کرد. تو چی شنیده ای که این قدر برزخی؟ رنگ رویت را نگاه کن، خون از شاخ مویت می چکد. رسم دختر بردن این نیست، ما همه آبرو داریم. تو یک دفعه بیا خانه. خیر است، دختر خانه است، بیا. لا حول ولا، الان عقلم بجا نیست. جنجال را کلان نکن، برو دختر را بیاور. من هم آبرویت را فکر کردم که اینقدر با تو مدارا میکنم. مادرش هم همراهش باشد، فردا پس میآید. برو. گرگ وقتی دختر را از پشت اسب گرفت، شاهزاده اصلا خبر نشد. گرگ دختر را درید و با پیراهن و چادرش یک جا خورد. فقط یک قطره خونش به زمین چکید و از جای آن یک شاخه گل رویید. شاهزاده وقتی به قصر رسید، پشت سرش نگاه کرد، دید دختر نیست. از همانجا برگشت و کوه با کوه صدا زد: گل سرخ دلفگار. یعقوب قطره خون بر رخسارش نمانده بود، زانوهایش آشکارا می لرزید. با تفنگ هایی که نولشان به آسمان بود نگاه کرد، دست به چانه گرگ گرفت. قربانت شوم، بگذار همین دختر به نام نیک از خانه ام بیرون شود. عسکرها را مرخص کن، برو یک ریش سفید و دو سیاسر بیاور، نکاح کن و ببر. دختر از توست، برو بچیم. پیش شد و صورت گرگ را بوسید. گرگ حرفی را که به ذهنش آمد نگفت. پیشانیش شین افتاد و برای اینکه کاری کرده باشد، روی برف‌ها که گرس گرس زیر پایش صدا می‌داد راه افتاد. ها بچیم، هم نام نیکی توست هم نام نیکی من، بیا بر رسم و رواج ببر. تا زور سرتان نیاید نام نیکی را نمی فهمید. مگر چند دفعه به خانت آمدم و با عزت و احترام دختر طلب کردم؟ پشت گپ نگرد، برو دو نفر را بیاور و به شریعت خدا و پیغمبر ببر. از شریعت خدا هم تیر نیستم و از ننگ و غیرت خود هم. چیزی که مرا زور می دهد درویی شما مردم است، خیانتکاری شما، دشمن پرستی شما. برو دیگر پشت قصه نگرد. دلم خیلی چیزها کشیده بود، اما نشد. دیگر از دختر تیر شدم. برو همان کسی را که دلت است بده، ولی به عروسیش می آیم. بگوی که تهیه‌ام را بگیرد. تا امروز نان بی غیرتی از گلوی من پایین نرفته. خودت که مرا می شناسی، همه مرا می شناسند. من می روم، ولی به روزش بر می گردم. برویم بچه ها. سپاسگزار هستیم از همراهی شما با برنامه صدای کتاب. ادامه کتاب گل سرخ دلفگار نوشته محمد جواد خاوری را در برنامه آینده برایتان می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشم. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان شنونده هستیم. یکی دیگه از برنامه‌های لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم و امیدواریم که شما دوستان هم بتانین و فرصت داشته باشین که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته لاله های غریب. شما دوستان شنونده میدانیم که برنامه لاله های غریب اختصاص داره به معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس. بارها در برنامه لاله های غریب عرض کردیم خدمت شما دوستان که در زمان جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران که معروف شد به 8 سال دفاع مقدس، افغانستانی های فراوانی در جبهه ها حضور پیدا کردند و به دفاع از مرزهای اعتقادی خودشان پرداختن. خب تعدادی از افغانستانی ها هم در جبهه ها به شهادت رسیدن. این تعداد که میگیم تعداد کمی نیست، آمارها بالای 2000 نفر را بیان میکنه و گویی گفته میشه که تا 3000 نفر هم از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را داریم که در جای جای ایران به خاک سپرده شدن و برخشان این روزها زیارتگاه هستن و مردم زیارت میکنن و حاجت میگیرن، مثل شهید رجب غلامی که در بجستان دفن هست و مردم بجستان ارادت بسیار خاصی به این شهید بزرگوار داره. خب ما در طول برنامه های لاله های غریب تلاش کردیم تا اونجایی که دسترسی داریم و میتونیم با خانواده ها دسترسی پیدا بکنیم اطلاعات رو بگیریم و بعضی از این شهدا رو خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. در برنامه این هفته لاله های غریب میخواییم که یک شهیدی را خدمت شما دوستان شنونده معرفی بکنیم از ولسوالی بلخاب ولایت سریپل که در سال 1366 هجری خورشیدی در بانه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت میرسه و پیکر پاکش در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده میشه. شهید سید مهدی اکرمی فرزند محمد حسین شهید مورد نظر هست که در برنامه این هفته خدمت شما عزیزان شنونده معرفی خواهیم کرد. در واقع معرفی این شهید این هفته شروع می کنیم و با توجه به دسترسی هایی که وجود داره احتمالاً در هفته های آینده هم همچنان در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. این شهید بزرگوار متولد اواخر دهه 40 هست. چرا دقیق نمیگیم؟ چون اطلاعاتی که معمولا در ارتباط با تولد شهدا وجود داره در اون زمان خیلی دقیق نیست. در ارتباط با بقیه شهدا هم ما همین مشکل را داشتیم. من هم سال 47 شنیدم در ارتباط با این شهید که متولد سال 1347 هجری خورشیدی هست، هم سال 1348 را. به هر حال در همون حدود به دنیا آمده. در کجا؟ در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل که البته اون زمان جزء ولایت جوزجان بود و این اواخر در واقع در زمان دوره جمهوریت تبدیل به ولایت سرپل شد. ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، قریه‌ای به نام مغزار که در اینجا متولد میشه این شهید بزرگوار. خب من با افراد مختلفی صحبت کردم در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی و البته معرفی مختصری رم از این شهید از گذشته داشتیم، از مرحوم محمد سرور رجایی که شما دوستان میدانید و ما بارها در برنامه لاله های غریب خدمت شما عرض کردم که مرحوم محمد سرور رجایی که متاسفانه کرونا این مرحوم را از ما گرفت، تلاش بسیار فراوانی برای معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس کرد و راه را در واقع مرحوم محمد سرور رجایی برای این بست باز کرد. از همین صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی آغاز بکنیم در ارتباط با تولد این شهید بزرگوار و کودکیشان، با ما همراه باشید.
در سال 1347 در یک از قریه‌های زیبای منطقه بلخاب دیده به جهان گشود، در یک خانواده مذهبی و روستایی. دوره خردسالی را در آغوش خانواده سپری نمود. وقتی به سن 7 سالگی رسید، بنا به توصیه پدر بزرگوارش راهی مکتب خانه های روستایی شد تا قرآن بیاموزد و سواد خواندن و نوشتن را یاد بگیرد.
خب صحبت‌هایی را از مرحوم محمد سرور رجایی شنیدی در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی. سید میرزا حسین اکرمی که پسر عموی شهید سید مهدی اکرمی هست یا بچه کاکای شهید سید مهدی اکرمی هست، اطلاعات خوبی در ارتباط با این شهید بزرگوار دارم. من دعوت میکنم که بخش‌هایی از صحبت‌های جناب آقای سید میرزا حسین اکرمی را هم بشنوید در ارتباط با او سالهای اولیه این شهید بزرگوار، در ارتباط با تولدشان، محل تولدشان و گفتنی هایی که در این زمینه وجود دارم.
این شهید بزرگوار تقریبا سالهای 1348 متولد شده باشه، ساکن بلخاب بوده، بلخاب ولایت سریپول، منطقه مرکزی بلخاب، قریه مغزار، مربوط دره مزار حضرت مرشد علی، جد سادات بلخاب مرشد علی ولی به نام دره مزار معروفه که چند قریه داره. قریه اولش مغزاره. آدم با اخلاق بود، به این معنا که مثلا بچه های روستایی و اهل قریه که دوری هم جمع میشن بازی میکنن، گاهی موقعی حرفای تقریبا بد به زبان میگن جاری میکنن، ولی ایشان هرگز و ابدا بلکه نصیحت میکرد که بچه ها با زبان بد با کسی حرف نزنین، خوش برخورد باشین، خوش اخلاق باشین، از بیشتر زبانتون نباشه.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما دوستان همراه هستیم. برنامه لاله های غریب را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. در ارتباط با شهید سید مهدی اکرمی با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. تا اینجا هرچی صحبت تقدیم شما عزیزان شنونده شد و اطلاعات منتقل شد در ارتباط با محل تولد این شهید، تاریخ تولد این شهید، ویژگی های خانوادهشان و عروس‌های ابتدایی این شهید بزرگوار هست. خب در ولسوالی بلخاب در قریه مغزار این شهید همراه با خانواده زندگی می‌کند. شرایط افغانستان در او زمان‌ها با توجه به اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی و مشکلات دیگه‌ای که وجود داشته